بیش از ده ها و نزدیک به 100 جشنواره شناخته شده میرسه که در سطح بین المللی در حال برگزاریه. در این میانه جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیزمون ایران داره یک مسیر تازه‌ای رو باز میکنه که بعد از 32 دوره برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر در بخش داخلی، این احساس رو و این بلوغ رو در خودش احساس کرده که میتواند جشنواره جهانی و بخش بین الملل رو مستقلا برگزار بکنه. این حتما دو رویکرد رو که گفتم خواهد داشت و این منتج به این نتیجه خواهد شد. یکی این که اقبال و استقبال تولید کنندگان فیلم های سینمایی در سطح دنیا به جشنواره فیلم فجر ما جدیتر شده و حالا این اختزار داره که ما مستقلا برگزار کنیم، و دو این که سینمای ما در یک ترازی قرار گرفته و یک شناخت بین المللی به اون پیدا شده که میتواند در کنار بخش بین الملل آثارش رو ارائه کنه.
ممنونم آقای ولیان، در صحبت‌های مقدماتیتون به نکات خیلی خوبی اشاره کردید در خصوص تأثیر جشنواره جهانی فیلم فجر بر سینمای ایران. اما گفتگو در خصوص این موضوع های اهمیت با یکی از چهره‌های مطرح سینمای کشورمون خیلی میتونه جذاب و شنیدنی باشه و به تکمیل گفتگوی ما در خصوص این موضوع کمک کنه. تا لحظات دیگر، جناب آقای رضا کیانیان رئیس کاخ جشنواره به جمع ما ملحق میشن و از شما آقای ولیان تقاضا میکنم گفتگوی با این هنرمند بزرگوار کشورمون داشته باشید در خصوص تأثیر جشنواره جهانی فیلم فجر بر سینمای ایران.
حتما در خدمت شما شنوندگان خواهم بود. اجازه بدید یک نکته دیگر رو هم من خدمت شما تاکید بکنم. به هر حال برگزاری جشنواره دارای هزینه هاییه و حتما شنوندگان ما که رویکرد و دیدگاه های اقتصادی دارند برای انجام یک فعالیت به هزینه و منفعت اون فعالیت توجه دارند. قاعده بنفیت کاست، هزینه سود در اقتصاد، یه قاعده شناخته شده ایه که ما هزینه ای نمی کنیم مگر سودی از اون بخوایم دریافت کنیم. شاید سوال این باشه که چه سودی از برگزاری یک جشنواره جهانی در داخل کشورمون خواهیم داشت که این سود در سینمای ما تاثیرگذار خواهد بود. این رو باید عرض بکنم که جشنواره جهانی فیلم فجر میتواند زمینه گشایش راههایی رو برای سینمای ما فراهم کنه که درآمدهای سینمای ما در سطح بین المللی خواهد بود. یعنی ما سینمای ما جنبه صادراتی پیدا میکنه، مثل یک محصول فرهنگی میتواند جنبه صادراتی پیدا بکنه. از طرف دیگه آشنایی سینماگران ما و تعامل و تبادلشون با چهره‌های علمی و فعال سینمای دنیا این کمک رو میکنه که فرایند تولید و اون کست سینمای ما هم از یک فضای بهینه و بهتری برخوردار بشه و ما با یک رویکرد بهره‌وری به تولید فیلم در کشورمون مبادرت کنیم.
درسته. ممنونم آقای ولیان. شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ، شما را دعوت میکنم تا لحظات دیگر گفتگوی آقای حمیدرضا ولیان پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو بشنوید با آقای رضا کیانیان رئیس کاخ جشنواره.
Where is the friend's house?
کهان ہے دوست کا گھر.
فین دار یا صحبی.
Où est la maison de mon ami?
Donde está la casa de mi amigo?
خانه دوست کجاست؟
اینجاست، خانه دوست اینجاست.
آقای کیانیان به شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
منم سلام میکنم خدمت شما و تمام شنوندگانی که این صدا رو میشنوند.
سپاسگزارم. عنوانی که برای شما در جشنواره امسال مطرح شده به عنوان رئیس کاخ جشنواره مطرح شده، توضیح میفهمید که این عنوان چه مسئولیتی داره و چه بخش های زیر مجموعه این فعالیت هست؟
ببین، توی همه جشنواره ها یه جایی هست به اسم کاخ جشنواره که کلیه اتفاقات جشنواره توی اونجا میفته. یه مسئولی داره به اسم دبیر جشنواره. دبیر جشنواره همه کارهای اجرایی، انتخابی، هنری و اقتصادی رو به واقع دبیر جشنواره انجام میده. رئیس کاخ جشنواره یک در واقع پست تشریفاتیه برای اینکه به مهمونا خوش آمد بگه. مهمونایی که به اون کاخ میان احتمالاً ببینن رئیس اون کاخ تجربیاتی داره به اندازه‌ای که بشه بهش اعتماد کرد توی اون حوزه، مثلا تو حوزه سینما در این حده در
پس دقیقاً یه شأن تخصصی و حرفه‌ای و یه دقیقاً وجاهت و جایگاه حرفه‌ای محسوب میشه.
بله که شما بهتر از من گفتید.
اعتبار دقیقاً یک جشنواره میتونه به نوعی هم به اون رئیس جشنواره هم برگرده.
بله به اون هم برمیگرده.
کی میزبان منه در مثلا جشنواره؟
بله شما بهتر از من.
بزرگوارید. بسیار خوب، سپاسگزارم. ما در جشنواره جهانی فیلم فجر که پنجمین دوره مستقلش رو داریم برگزار می‌کنیم و 37مین دوره بین‌المللی جشنواره فیلم فجر داریم برگزار می‌کنیم تو کشورمون، یه بخشی داریم که خب به هر حال فیلم‌های ایرانی اکرام میشن، یه بخشی هم داریم که فیلم‌های خارجی اکرام میشن با گونه‌های مختلفی که از مناطق مختلف در جغرافیاهای مختلف در کشورهای مختلف اینجا اکرام میشه. سال اولم اینه که به نظر شما اکران فیلم‌های ایرانی در جشنواره جهانی فجر چه نتیجه و اثری داره برای سینمای ایران؟
ببینید قاعدتاً سینمای ایران در تمام جشنواره‌های جهانی موجود جهان یک اعتباره. سالیان سال طوری بود که اگر در یک جشنواره خارجی فیلمی از ایران نبود، اون جشنواره اعتبارش کم میشد. زمانی اعتبارش کامل میشد که فیلمی از ایران در اون جشنواره باشه. در این سالهای اخیر سینمای ایران، الان دقیقش رو نمیدونم ولی میتونم بگم که بیشترین جایزه رو گرفته، جایزه های جهانی رو از تمام جشنواره‌های جهانی، بیشتر از هر کشور دیگری. وقتی که یه همچین شکلی داره، پس سینمای ایران یه چیزیه دیگه، یه چیزی است که اون متاع رو تمام کشورهای دنیا با تمام نگرش‌های موجودی که دارن از اون متاع خوششون میاد. اون متاع فرهنگی یک خصلت‌هایی داره. سینمای ایران ببینید توی خیلی از دانشگاه‌های معتبر جهان تدریس میشه،
یعنی
کرسی به اسم سینمای ایران. و میخوام بگم که این سینما چقدر در واقع اهمیت داره.
چه ویژگی باعث شده آیه کیانیان که این جایگاه و وجاهت برای سینما ایران به وجود اومده؟
بله الان خدمتتون میگم. ببینید توی سینمای ایران یک دوره ای از حال 1300 مثلا 50،
بله
اون حدود
درست،
یه موجی شروع میشه به اسم موج نوی سینمای ایران که با کارگردان‌های شاخصی مثل آقای مهرجویی، مثل آقای فرمان‌آرا، مثل آقای تقوایی، آقای کیمیایی، آقای کیمیاوی و بسیاری حالا از این دوستانی که هستن
صاحب نامان سینمای ما،
بله آقای شهید سالس، خب اینا یه نوعی از سینما رو عرضه می‌کنن که اون نوع از سینما در واقع خیلی به انسان می‌پردازه و به خصلت‌های انسانی، به روابط خانوادگی، به روابط انسانی بین دوست‌ها. خب این سینما خوشبختانه بعد از انقلاب تونست راه خودش رو ادامه بده و قطع نشد. خب اینم در واقع مدیون، من شخصا میگم مدیون آقای سید محمد بهشتیه که اون موقع رئیس در واقع بنیاد فارابی بودن. ببینید در زمانی که جنگ بود توی ایران و فقط فکر دفاع از ایران بود، اونم به شکل مسلحانه، آقای بهشتی و آقای انوار اون موقع بحث میکردن که از خارج نگاتیو وارد ایران بکنن که فیلم ساخته بشه. خب این خیلی مهمه که در واقع دولت مردان اون موقع هم میدونستن چه اهمیتی داره و این نگاتیو وارد میکردن و فیلم ساخته میشد. حالا نگاه های متفاوتی توی دولت مردان ما و مسئولین ما نسبت به سینمای ما وجود داره. کم کم که سالیانی که گذشت این نگاه دور شد، نگاه مسئولین ما از سینمای ما، یعنی دیگه یواش یواش کمتر فیلم میبینن و نمیدونن چه گنجی در دستشونه. الان در سینمای جهان به نظر من سه تا جریان وجود داره.
بله.
یکی سینمای امریکاست که خودش باز دو جریانه، هالیوودیش و نیویورکیش، یکی سینمای هند، یکی سینمای ایران. یعنی سینمای هند که خب چون مشخصات خاص خودشو داره،
بله.
برای هند، پاکستان و کشورهای مثل خود همونجا فقط در واقع هست، یعنی یه مشخصاتی داره که اونا خوب میفهمنش. ممکنه ما به صحنه هایی از فیلم های هندی بخندیم، ولی همونا رو تو هند گریه میکنن باهاش، همونا رو باهاش هیجان زده میشن و برافروخته میشن. پس به هر حال مشخصاتش یه نوعیه که مال یه منطقه خاصه،
منطقیه بیشتر از این که بخواد جهانی باشه.
بله، اما سینمای هالیوود جهانی، تمام جهان هم بسا قبضه کرده،
حتی اروپا رو هم با اون سینمای موج نوش و با اون روشنفکری ها و با اون تولیدات سابقه دار سینمای ایتالیا و فرانسه و آلمان، باز هم سینمای آمریکا.
میخواستم حالا اونم حالا اشاره میکنم، برای سینمای را سینمای مسلط جهانه.
بله،
اما آلترناتیو سینمای امریکا سینمای ایرانه.
این ادعا خیلی ادعای بزرگیه. بله. نیست آقای کیانیان؟
بله خیلی بزرگه. حالا چرا؟ یه چند تا مثال کوچولو بزنم. ببینید، همینجوری که الان شما خودتون گفتین، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، آلمان، سوئد،
اسپانیا،
ژاپن، اسپانیا، نه تمام سینما داشتن.
حتی بلوک شرق، چکسلواکی، بله، لهستان،
لهستان به خصوص.
بله.
خب روسیه.
روسیه. بله.
اینا سینما داشتن، سینمایی که امضا داشت.
احسن.
یعنی میتونستیم بگیم این سینمای ایتالیاست. درست. یعنی نورالیزم ایتالیاست. اون اکسپرسیونیزم آلمانه. اون نواق فرانسه است. و همینجوری بریم. بعد ژاپن. بله. تو آسیا. خب تمام اینها آلترناتیو هایی بودن برای سینمای هالیوود. چون ما اگه یادتون باشه، چون شما یادتونه، از یه سنی یادشون نیست. مثلا فکر کنم خانم دیگه یادش نیست اصلا. که ما میرفتیم فیلم ایتالیایی ببینیم.
بله.
میرفتیم فیلم فرانسوی. بله. فیلم انگلیسی، فیلم آلمانی،
یعنی هویت ملیت کشور فیلمو تعیین میکرد،
و حتی فیلم مصری اگه یادتون.
بله.
باشه.
بله.
الان آیا اونا وجود دارن؟
نه، ما به شکل مستقل واقعا
ندارن. یعنی میشه یه چیزایی رو مثلا از سینمای ایتالیا توی بعضی از کارگردان ها پیدا کرد به عنوان نوستالژیای اون سینما، بگیم که مثلا تو این کارگردان هست.
بله.
یا از سینمای فرانسه و غیره. اما چرا اونا نابود شدن؟ یعنی چی شد که اون سینمای ژاپن با اون قدرت عظیمش
و اون کارگردان ها
و اون کارگردان بزرگش
و سبک مستقل
دیگه نیست؟
درسته.
چی شد؟ به نظر من نتونستن مقاومت بکنن در برابر سینمای امریکا.
این مقاومت آیا اصلاحی میکنم یعنی کلمتون، این مقاومت آیا مقاومت تجاریه یا مقاومت مفهومی و محتوایی؟
آره، میخوام بگم که بیشتر تجاریه. یعنی امریکا سینمای همه جهان رو خرید. امریکا خودش اعلام میکنه که مثلا من این فیلم رو اکرام میکنم در اینقدر سینما در جهان، اینقدر سینما در فلان جهان. یعنی در واقع ذائقه تماشاگر جهانی رو امریکا قبضه کرد.
یعنی همون اتفاقی که یه بار در دهه 30 میلادی بعد از جنگ جهانی و 40 میلادی اتفاق افتاد، امریکا سینمای اروپا رو تحت شعاع قرار داد، دوباره در قرن 21 این اتفاق داره میفته و افتاده.
به شکلی تحت شعاع قرار داده که دیگه نیستن اونا. یعنی فیلمی میتونه پول خودش رو برگردونه و روی پای خودش بیسته که قواعدی از سینمای امریکا رو در واقع با خودش داشته باشه.
عموما هم اروپایی‌ها با تولید مشترک با سینمای آمریکا شروع کردن، معمولا
تولید مشترک. آره. یا کارگردانی که میره اصلا فیلم امریکایی میسازه.
درسته.
حالا سینمای مستقلی در جهان هنوز وجود داره ها، یعنی کارگردانان خوبی از فرانسه، آلمان، انگلیس هستن که تک و توک،
ولی جریان ساز نشدن و نیستن.
میگم اصلا جریان نیستن. ولی سینما ایران جریانه، از این جهت میگم که این آلترناتیوه. بعد سینمای امریکا پولی که خرج میکنه برای یه فیلم، سینمای ایران خرجی که برای یه فیلمش میکنه به اندازه یک فاصله قهوه و چای و کیک خوردن یه فیلم هالیوودیه. یعنی به اصطلاح یه بریک اونا پول یه فیلم سینمایی ایرانه. این چیزیه که دیگه امریکا قادر نیست این کارو بکنه.
یعنی در یک بازار رقابتی ما داریم تولید فیلم میکنیم به عبارتی؟
نه، ما هنوز رقابت نمیکنیم.
نه، از نظر هزینه‌های تولید عرض میکنیم.
نه، ولی به هر حال ما میتونیم با اون یه فیلم بسازیم. یه فیلمی بسازیم که همه جهان ببینه، جایزه هم بگیریم، حتی اسکار بگیریم باش.
در عالی ترین مثلا،
بله،
مرجع مثلا سینمای جهان.
ولی خود هالیوود دیگه قادر نیست با اون پول یه فیلم بسازه. خب حالا این یه وجهش.
بله.
ببینید سینمای ایران خب جوایزش که دیگه بر همه مشخصه که چند تا جایزه برده، چقدر جایزه است. با هر جایزه‌ای که میبره چند کلمه مثبت در اون کشور خارجی راجع به ایران گفته میشه؟ این قیمت داره دیگه. یعنی هر دولتی کلی پول باید خرج بکنه که در کشورهای دیگه کلمات مثبتی راجع به او گفته بشود.
تصویرهایی رو در اذهان جهانی و بین‌المللی برای خودش بسازه.
مثبت.
موقع مثبت. دقیقاً.
حالا یک فیلم با رفتنش به کشور خارج به جشنواره جهانی به طور مجانی داره اون همه کلمه مثبت و تصویر مثبت راجع به ایران میسازه. خب چقدر قیمتش؟ این اون چیزیه که در واقع مسئولین ما متوجهش نیست. سینمای ما بارها شده که به مناسبت‌هایی و به دلایلی توی کشورهای اروپایی و امریکا، کشورهای عربی اکران شده و هر بار ثابت کرده که مشتری داره. چرا دولت مردان ما یه برنامه ریزی نمی کنن که سینمای ما به طور خاص کار بشه روش که اکران جهانی پیدا کنه، یعنی وارد بازار جهانی بشه؟ چرا این کار رو نمی کنن؟ چون متوجه این گنج نیستند،
این ظرفیتی که در سینمای ما نهفته است. آیا به نظر شما جشنواره جهانی فیلم فجر میتونه به این موضوع کمک بکنه؟
جشنواره جهانی فیلم فجر فقط میتونه معرفی کنه. ببینید، شما با مهمانهای خارجی جشنواره ما که مال همه کشورها هستن، از چین بگیرین تا خود امریکا تا تمام کشور اروپایی تا کشورهای عربی تا کشورهای آسیای میانه تا شوروی، همه اینا الان تو این جشنواره هستن. باهاشون صحبت کنید، نظرشون راجع به این جشنواره چیه؟ اگه تونستید یه نظر منفی پیدا کنید.
خیلی
جالب. مهمونای خارجی میگم ما، چون همه اینا باهاشون که مصاحبه میشه همشون میگن چه خوب شد که اومدیم ایران، چون تصویری که از ایران ساخته شده در خارج تصویر زیبایی نیست. اون وقتی که وارد ایران میشه میفهمه که اینجا چقدر اصلا اون چیزی که میگن نیست،
متفاوت از همه اون چیزی که قبلا دریافت کرده.
اصلا اونجوری نیست. الان چند تا از مهمونای ما همون لحظه اول ورود اومدن گفتن جالبه، ما فکر میکردیم این کشور تحریمه. گفتیم خب تحریمه، گفت پس چرا همه چیزون خوبه؟ یا مثلا میگفتن اینجا سیل زده است، میگفتیم بله سیل زده است، ما هم داریم برای سیل پول جمع میکنیم تو همین جشنواره، مردم هم دارن کمک میکنن به اونا، ولی این لزومی این نیست چون سیل اومده جشنوارمونو برگزار نکنه. و همه میگفتن چقدر حیرت انگیز. خب ببینید، حالا منظورم اینه که حتی برگزاری جشنواره ما هم برای مهمانهای خارجی زیباست. شما همینجا رو نگاه کنین، شما الان در طبقه میانی در واقع جشنواره هستید.
بله.
چون ما سه طبقه
درسته
از این چهارسو رو برای جشنواره داریم.
درسته.
طبقه پایین ما که فود کورت، یعنی رستورانایی که غذا سرو میکنن، چای قهوه و شیرینی.
بله.
این طبقه که طبقه اداری جشنواره است، چون تمام غرفه هایی که مربوط به اداره جشنواره است اینجاست و غرفه های خبرنگاران، تلویزیون، رادیو ایرانی و خارجی.
همینطوره.
طبقه بالای ما هم سینما هست
و اکران فیلم ها.
تمام مهمانان ما، از بزرگترین مهمانمون تا کوچکترین مهمانمون، از خبرنگارمون تا دانشجویی که عضو باشگاه ما هست، همه یک کارت دارن.
بله.
با اون کارتشون میتونن برن هر وقت خواستن غذا بخورن. ما اصلا مهمونی نداریم، یعنی مجلل نیستیم. چرا؟ چند تا مهمونی داریم، مهمونی های مجللی نیست. فلان رستوران خودش دوست داشته به ما یه شام بده، ما به مهمونامون میگیم امشب بینیم فلان رستوران یه شام میخوریم، ولی اصلا مهمونی عجیب و غریبی نمیدیم برای درسته و اینا مثل خیلی از فستیوالا. پارسال برای اولیویر استون که
بله. شناخته شده یه سینمای جهان،
در کنار خبرنگار ما غذا میخورد، یعنی خبرنگار ما هر لحظه میتونست به اولیویر استون دسترسی داشته باشه.
و خیلی از کارگردان ها و فعالان سینمایی
حالا بزرگ شدن هم میگن بله. یعنی دست نیافته ترینشون میگن.
بله همینطوره.
حالا کارگردان ها، منتقدین، به اصطلاح اساتید دانشگاه، همه اینا تو همین سه طبقه با اعضای ما در تماسن و هر موقع شما بخوای میتونی به هر کدومشون بگی که پاشین بیان اینجا با ما مصاحبه کنید. لازم نیست برید یه هفته وقت بگیرید نبینینش، اصلا ندونین کجاست، تو کدوم هتل است. همشون تو هتل فردوسی هن. وقتی از هتل فردوسی میاد بیرون چی میبینه؟ میدون مشق رو میبینه که وزارت امور خارجه و اینا.
درسته.
از همون پشت یک خیابون است. میتونه بیاد توی سیه تیر
و سیه تیر با اون گذر
سیه تیر با اون گذر رو میبینه، میتونه یه ربعه برسه به اینجا پیاده.
بله.
در طول مسیرش 18 تا موزه است و همین پشت این ساختمون یه مسجد، یه آتشکده است، یه کلیساست، یه کنیسه. خب درسته. جانمایی که در واقع برای این جشنواره شده خیلی فکر
هوشمندانه بوده
که در واقع این جانمایی رو آقای میرکریمی انجام دادن. ولی به هر حال منظورم اینه که هر مهمون خارجی که میاد اینجا بعد که میخواد بره میگه چقدر این جشنواره دوستانه بود، چقدر حالمون خوب بود، چقدر تشریفات نداشت.
این شنیدنش از این جهت جذابه و اطمینان بخشه که آقای زاکیانیان جشنواره متعددی رو در سطح بین‌المللی تجربه کرده. یعنی شما جشنواره مختلفی رو حضور پیدا کردید.
بله دیدم حالا.
چه به عنوان مهمان، چه به عنوان اینکه فیلم اونجا کاری رو داشتید مثلا ممکنه، یا به عنوان داور یا هر عناوین دیگه.
ولی به هر حال میگم الان اینجوریه. ما جلوی هتلمون یه تعداد تور گاید وایسادن. هر کدوم از مهمونا هر موقع میخوان تور میبرنشون، تور روز تهران، شب تهران، تور فرهنگی، تور تفریحی، هرچی. خیلی هاشون بعدن به ما ایمیل میزنن که ما یه موقعی با خانوادهمون حتما باید بیم تهران که تهران رو ببینیم، چون تو دوران جشنواره نتونستیم ببینیم.
درسته.
حالا منظورم اینه که همین روحیه توی فیلمای ما هست، توی فیلمای ایران هست. آقای دکتر صالحی انرژی اتمی،
بله،
ایشون خب یه دوره وزارت امور خارجه بود.
همینطوره.
میگفتم بعضی از سفیرایی که من در تماسم میگن سینمای ایران، فیلم‌های ایرانی تنها فیلم‌هایی که ما ندید میتونیم بشینیم با خانواده ببینیم. خب این میشه پس یه مشخص. و حالا انت مشخصه دیگه.
یعنی شاخصه‌هایی که سینمای ایران متفاوت و ممتاز میکنه از سایر آسیای سینمایی.
خیلی حرف بزرگیه.
بله خب. دارم
میگم که در واقع ما با کار پرخرج و با پول خرج کردن به اینجا نرسیدیم. ما اتفاقا با کم خرج کردن به اینجا رسیدیم. یه دوره‌ای شروع کردم مثلا به ساختن فیلم‌های خیلی بزرگ و پرخرج که من مخالف اون بودم، چون میگفتم شما در واقع دارید میرید تو دام هالیوود، چون هر چی از این کارا بکنیم بهترش اون کرده.
اصلا اینجا جای رقابت و جای حضور شاید
ما شکست خوردیم از قبل، هر کار بکنی شکست خوردی. ولی اون سینمای ماست که به عنوان میگم یه استراحت بین پلانهای اونا با اون پولی فیلم ساخته میشه، اونه مشخصات ما. پس ما تکنیک عجیب غریبی نداریم، ما خرج عجیب و غریبی نمی کنیم، ما ایده های خوبی داریم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب آقای کیانیان در این بخش از گفتگو. اجازه بفرمایید که در خدمت همکار محترم سرکار خانم صادقیان باشیم. ادامه برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ رو با ایشون دنبال بکنیم. دوباره خدمت جناب آقای استاد رضا کیانیان بازیگر و سینماگر نام‌آشنای کشورمون خواهم بود تا بخش پایانی گفتگو رو با ایشون دنبال بکنم. همچنان با ما همراه باشید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
فرهیختگان، سپاس که همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ و صدای ما رو میشنوید از محل برگزاری 37مین جشنواره جهانی فیلم فجر. گفتگوی آقای حمیدرضا ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر، با آقای رضا کیانیان، رئیس کاخ جشنواره رو در مجال دیگر خواهیم شنید. و اما در این لحظه شما رو دعوت می‌کنم همراه بشید با همکار گزارشگرم شیما شکوه که ایشون هم در محل برگزاری جشنواره حضور دارند و قراره با یکی دیگر از اهالی سینما گفتگو کنند. با همین گفتگو رو می‌شنویم در اقتصاد حوالی فرهنگ. Thank you.
همراهان ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، ممنونم که همراه من شدید. در حضور آقای عزت الله علیزاده هستم، معاون سابق پشتیبانی و تولید بنیاد سینمایی فارابی، عضو سابق شورای برگزاری جشنواره فیلم فجر و مدیر نخستین نمایشگاه دستاوردهای تخصصی صنعت سینما در 37مین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر. آقای علیزاده، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدا قوت بهتون میگم.
خیلی ممنون. بندم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شما و شما خسته نباشید، من در خدمتتون هستم.
آقای علیزاده، به نظر شما به عنوان فردی که سالهاست در حوزه سینما فعالیت میکنین، دوره‌های مختلف جشنواره جهانی فیلم فجر تا به حال چقدر تونسته بر رونق اقتصادی سینمای کشورمون تأثیر گذار باشه به نظر شما؟
ببینید، نمیتونیم بگیم بی تأثیر بوده. با توجه به شرایطی که در دنیا وجود داره و شرایطی که مملکت ما در حال حاضر هست و قطعا الان ما متوجه داریم میشیم که خب همین برگزاری بازار فیلم در کنار جشنواره، یکی از بخش‌های جشنواره جهانی، خب می‌تونه تأثیر جدی در اقتصاد سینما ایران بگذاره، به دلیل ارتباطی که با شرکت‌ها و کمپانی‌های خارجی اونا حضور پیدا می‌کنن، از محصولات ایران می‌خرن و قطعاً این اتفاق اتفاق خوبی هست و به نظر میاد که این باید تداوم پیدا بکنه و امیدوار هستیم که این نمایشگاه هم چون برای اولین بار داره برگزار میشه ادامه دار باشه و تداوم داشته باشه که انشالله تاثیر به اصطلاح بیشتری، تاثیر مثبتتری در اقتصاد سینما ایران بگذاره.
آقای علیزاده، بخش فیفته که برای اولین بار در جشنواره جهانی فیلم فجر داره برگزار میشه، تا چه اندازه میتونه در توسعه شکلگیری تعامل بین سینماگران ایرانی با سینماگران فعال در نقاط مختلف دنیا تاثیرگذار باشه؟
خب اطلاع دارید که از چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 برگزار شد تا 6 اردیبهشت ادامه پیدا خواهد کرد و هدف جشنواره در برگزاری این دوره از نمایشگاه این بود که در حقیقت یک شرایطی فراهم بشه برای دست‌اندرکاران بخش فنی صنعت سینما و دست‌اندرکاران تولید سینما، خصوصا با توجه به حضور مهمانان خارجی که در ایران حضور پیدا میکنن برای جشنواره. خب یه بخش زیادی از این مهمانان چون دست‌اندرکاران تولید فیلم هستن، قاعدتا این میتونه یک فرصتی باشه برای اینکه هماهنگی بین این گروه بخش فنی سینما در زمینه‌های بخش CGI یا همون جلوه‌های ویژه بصری و در بخش انیمیشن، در بخش پست پروداکشن، در بخش تدوین، در بخش کالر گریدینگ، در بخش ریمسترینگ فیلم های به اصطلاح قدیمی، خب با توجه به لابراتوارهای دیجیتالی که در سینما ایران الان هست، خب میتونه در منطقه علل خصوص، هدف ما این بود که سینمای ما در این حوزه بتونه شرایطی فراهم بشه که بتونه با سینمای منطقه ارتباط برقرار بشه. به طور روتین الان داره انجام میگیره، منتها مدیریت شده نیست و هدف ما این هستش که در جشنواره جهانی شرایط رو بیشتر فراهم بشه که اینا بتونن مدیریت شده در حقیقت بتونن این شرایط رو به خود جدیتر بکنن و حضور جدیتر بخش نرم افزاری و نیروی انسانی و بخش فنی، چون به لحاظ فنی بچه های ما و هم هنری نسبت به منطقه حداقل در خاورمیانه شرایط بسیار فوق‌العاده و ویژه‌ای دارن و واقعا درجه یک از بچه های ما و اینا قاعدتا میتونه یک سری جدی در اقتصاد سینمای ما بگذاره، حداقل در جریان پس از تولید. هدف از این نمایشگاه در این دور از جشنواره خب این بود که امیدوار هستیم که اتفاق خوبی برای دست‌اندرکاران این بخش صنعت اتفاق بیفته.
از نظر شما که سابقه 34 ساله فعالیت در صنعت سینمای کشورمون رو دارین، میخوام بدونم که چطور میتونیم از فرصت برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر به نحو شایسته‌تری بهره مند بشیم برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی به منظور افزایش سهم ایران از بازار صنایع تصویری جهان.
جشنواره جا دارد که بیش از پیش تلاش بکنه و برنامه‌ریزیش دقیق‌تر انجام بگیره و بتونه حضور بین‌المللی که در مهمانای خارجی که دارن میانی مقداری میتونه انتخابی‌تر باشن، یعنی در حقیقت تخصصی‌تر باشه، در حال حاضر برگزار میشه به صورت تخصصی، اما خب میتونه یه مقداری در مناطق مختلفی در جهان هستن که ممکنه از سینمای ما استفاده نمی‌کنن. ما میتونیم به اون حوزه ها، به اون زون هایی که در دنیا وجود داره یه خورده بیشتر توسعه پیدا بکنه. جشنواره میتونه یک باب گفتگو و باب تعاملی بین فیلمسازان بین‌المللی ایجاد بکنه که بتونه محصولات